اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. رئیس اداره ملل متحد در امور پناهندگان تخمین می کند که حدود 8 میلیون افغان در منازلشان زندگی نمی کنند و به خاطر درگیری های مرگبار، فقر، بیکاری و خشکسالی آن کشور را در داخل و یا خارج ترک کردند. فلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، که روز یکشنبه سفرش را به افغانستان و پاکستان پایان داد، از کشورهای تمویل کننده خواست تا کمک‌هایشان را به آنچه بحران سری و پیچیده بیجا شدگان افغانستان خواند سریعاً افزایش دهند. آقای گرنده که روز یکشنبه در انستیتوت مطالعات استراتژیک در اسلام آباد صحبت میکرد گفت افغانها از نبود شغل، آینده مجهول و وضعیت رو به وخامت امنیتی کشورشان نگرانند. مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند که در حمله انتحاری بر کاروان تجلیل کنندگان 17 سال روز یاد بود از احمد شاه مسعود، فرمانده پیشین جهادی، حداقل 7 نفر کشته و 20 تن دیگر مجروح شدند. در همین حال جنرال سالم عدلماس، رئیس تحقیقات جنایی پلیس کابل، به خبرنگاران گفت که در اثر آن حمله 2 موتر تیزرفتار نیز تخریب شده است. وحید مجروح، رئیس روابط خارجی و سخنگوی وزارت صحت افغانستان، میگوید که از محل حمله 2 کشته و 10 زخمی به شفاخانه منتقل شدند. از جانب دیگر، وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده است که 13 تن در نتیجه شلیک‌های هوایی تجلیل کنندگان هفته شهید زخمی شدند. امروز یکشنبه 18 سنبله با 17 سالیاد ترور احمد شاه مسعود، فرمانده پیشین جهادی، مصادف است که هواداران وی از این روز با کاروان‌ها در اطراف شهر کابل راهپیمایی کردند. سال گذشته شلیک های هوایی در 18 سنبله 1 کشته و 3 زخمی بر جا گذاشته بود. 2 پناهجوی افغان به اتهام کشتن یک جوان 22 ساله آلمانی بازداشت شدند. پلیس آلمان روز یکشنبه با بیان این مطلب گفت که آن جوان آلمانی در شهر گویتن واقع در شرق آن کشور کشته شده است. انگیزه کشته شدن آن جوان آلمانی تا حال مشخص نشده و پلیس هویت پناهجویان مظنون دستگیر شده افغان را نیز افشا نکرده است. سپاه پاسداران ایران مسئولیت حمله میزایل بر حزب جدایی طلب دموکراتیک کردهای مخالف ایران را در عراق به عهده گرفت. تلویزیون دولتی ایران روز یکشنبه نوار ویدیویی حمله میزایل را که از دستگاه پرتاب سیار شلیک شده بود به نمایش گذاشت. علی خامنه‌ای، رهبر روحانی جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه از قوای نظامی کشورش خواست تا قدرت خود را به اندازه قوی سازد که به گفته وی دشمن بترسد. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
آقای خامنه‌ای خطاب به نظامیان کشورش گفته است که قدرت خود را به هر اندازه‌ای که می‌توانید تقویت کنید، زیرا قدرت شما دشمن را می‌ترساند. آقای خامنه‌ای در جریان بازدید از منطقه نوشهر ایران همچنان گفته است که حکومت و مردم کشورش در مقابل ایالات متحده آمریکا مقاومت کرده و به اثبات رسانده که ملت ایران از زورگویی هراس ندارد و متکی به توانایی‌های خود است که می‌تواند ابرقدرت‌ها را به عقب‌نشینی مجبور سازد و آنان را شکست بدهد. روابط میان ایالات متحده و ایران پس از خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای و وضع تجهیزات تازه بر تهران به تیرگی گراییده است.
خبری که تا همین اکنون به دست ما رسید، نیروهای سوری و روسی حملات هوایی‌شان را یک بار دیگر بر شهر ادلب آغاز کردند. کلاسفیدان سوری گفتند که در نتیجه حمله هلیکوپترهای سوری که بمهای بیرلی را بر یک منطقه در ادلب پرتاب کردند، یک طفل نوزاد کشته شده است و یک شفاخانه نیز تخریب گردیده است. جزئیات بیشتر این خبر را در برنامه بعدی خبری رادیو آشنا فراموش نکنید. شهر بصره پس از یک هفته ناامنی و هرج و مرج که در آن کم از کم 15 تن کشته شدند، روز یکشنبه آرام بود. سربازان اعزام شده از بغداد نیروهای پلیس را تقویت کردند، دفاتر دولتی و بازارها روز یکشنبه باز شدند و کارمندان شاروالی بصره برای پاکسازی شهر به جاده ها برآمده و کارت ها و زباله ها را از سرک ها پاک کردند. فساد اداری، بیکاری و کمبود آب و برق دلیل عمده احتجاج مظاهره کنندگان خوانده شده است. نیروی بحری اسپانیا در 2 روز اخیر هفته بیش از 300 مهاجری را که می‌خواستند با عبور از آب‌های مدیترانه وارد آن کشور شوند نجات داده است. به گفته اداره امور پناهندگان ملل متحد، در سال روان تاکنون 34994 نفر به اسپانیا رسیدند. و خبر آخرم این که در اثر سقوط یک طیاره کوچک در سودان جنوبی، روز یکشنبه 17 نفر کشته شد. تابان هابیل، وزیر اطلاعات سودان جنوبی، گفته است که آن طیاره از میدان هوایی بین‌المللی جوبا به قصد شهر یرول پرواز کرده بود. پایان اخبار.
دوستای عزیز شنوندگان برنامه گفت و شنود، سلام، حفیظ آصفی هستم و خوش آمدم با تقدیم برنامه امشب با شما هستم. بر اساس گزارش ها ترکمنستان یک مرکز بزرگ تولید برق افتتاح کرد که بر افغانستان و پاکستان حدود 3 میلیون کیلووات برق صادر میکنه. در بحث امشب در رابطه با چگونگی ایجاد این مرکز، صادراتش به افغانستان و ای که برق وارداتی کدام احتیاجات مردم افغانستان در کدام نقاط مرفوع میکنه صحبت میکنیم. مهمان محترم برنامه جناب آقای وحید الله تویدی، سخنگوی شرکت برشنا هستند که حمیل از در خط تلفن با ما هستند. آقای تویدی سلام به شما، خوش آمدین، تشکر از اینکه دعوت مرا پذیرفتین. سلام مرا دارین؟
سلام بر شما و سلام بر
شنونده های
خوبتان. بله،
تشکر آقای توحیدی. خب خبر خوش است و ای به اساس گزارش ها گفته میشه که ای روز گذشته در نزدیکی شهر مرو ترکمنستان افتتاح شد. در حال حاضر این قرارداد روی چه نکات مشخص و استوار است؟ چه مقدار برق به افغانستان صادر میکنه؟ آیا مسئله اصلی رفتن مسیر نهایی پاکستان است که از این طریق افغانستان هم بهره میبره و یکی که جداگانه به افغانستان و پاکستان صادر میشه؟ بفرمایید.
تشکر بسیار زیاد. البته قرارداد ما برای کشور دوست ترکمنستان در این است که ما بتانیم بیشترین برق در پهلوی از دیگه کشورها هم میخریم از ترکمنستان نیز داشته باشیم. شما را میدانند که افغانستان یک مکان بزنس بسیار خوبه در سکتور انرژی برق برای کشورهای همسایه و برای مولدینی که در داخل افغانستان تولید انرژی برق میکنند میباشد، چون برق کمتر است و ضرورت ها از حد گذشته بیشتر. خوشبختانه در آخر ما برای جانب ترکمنستان که صحبت هایی بشیم بالای یک پروژه توافق صورت گرفته که کار عملی از او رسماً آغاز شده و فعلا در حد تست هایدرولوژی، جیولوژی و توپوگرافی از او است که یک تیم از ازبک انرگو آمدن به افغانستان و بارز کار میکنند که یک بخش از طرف ازبکستان است که از سرخان ازبکستان به افغانستان میه و از بخش دیگه از ترکمنستان برق 1000 میگاوات است که خوشبختانه ما میتونیم بگیم که بیشترین کار ساختمانی از این پیش رفته. میتونیم بگیم که از آکینه الی مزار شریف در حدود الی طول خمری 290 پایه عملا نصب شده و کار ساخت نصب پایه های از او از در داخل افغانستان در سالنگ جنوبی نیز آغاز شده. ما به ظرفیت 1000 میگاوات برق در پهلوی از این که در بخاطر هرات، بخاطر از خود شبکه ترکمنستان با ولایت بادغیس با ولسوالی همجوارش ما داریم، ما با ولایت جنوبی و جنوب غربی نیست.
بله، مزدت میخوایم گپ شما را قطع میکنم. آقای توحیدی، مسیر انتقال برق کدام شهر هاست؟
خب ما از لین های و فیدر های مختلفه همراه ترکمنستان برق گرفتیم. یکی بخاطر هرات است که مشخصا از ترکمنستان به هرات آمده سیستم شد. یکی در بخاطر بادغیس است که مستقیما از خود ترکمنستان به بادغیس مستقیم یک فیدر 20 جداگانه است و این مسیر که است ای از آکینه الی مزار شریف، از مزار پل خمری، پل خمری پروان، پروان کابل و از کابل وصل میشه پس دوباره به فیلن کسیران وصل شده عملا به حال برگردی میشه تا غزنی، از غزنی زابل کندهار و شاخه دیگه به طرف لوگر پکتیا خوست یک شاخه به پکتیکا و از کاپیسا یک شاخه به ننگرهار وصل شده که همین مسیرها را از برق ترکمنستان مایی را تغذیه میکنیم.
بله، اگر در رابطه با فروش ازی و واردات ازی و قیمت از اینا اگر معلومات بتین.
خب طبیعی است که قیمت تمام شده ما با قیمت خرید فرق میکنه. طبیعی است که قیمت خرید در هر 3 سال تفاوت میکنه و قیمت تمام شده ما طبیعی است که نظر به قیمت خرید بلند میباشه. چرا قیمت خیر ماده خود ترکمنستان از یک روی میتر میخریم. مگر وقتی که در لین میاد، در سیستم میاد، ضایعات تکنیکی داشته میباشه، خود مسیر کیلومتر خود ضایعات تکنیکی میخوره، در شبکه که تقسیم میشه، ما ضایعات خود داشته میباشیم، ماش کارمند میباشه، مصارف سبستیشن ها و اینا میباشه که تمام شده ما در حدود 9.9 سنت تقریبا تمام میشه. مگر کوشش ما بیست که ما پایین ترین قیمت ما به هموطنان عزیز ما بتیم که باشه که اونا هم زیان نبینن، که امروز هم شما ببینین شاید هم امیاله در از خوبترین ممالک کرده برق کابل مثل کشورهای مازاد واره ارزان تر باشه. فرن 30 کیلووات برقی که ما در کابل داریم در حدود 2.5 افغانی از 0 تا 200 افغانی، 200 کیلووات 2.5 افغانی، در حالی که قیمت تمام شده ما در حدود 9 یا بیشتر از 9 سنت است.
بله. در یک مسئله را که اینا در گزارش خود تذکر داده بودن که این مرکز تولیدی همچنان برق به پاکستان هم صادر میکنه، آیا این برق از طریق افغانستان به پاکستان صادر میشه و در این مورد هم افغانستان میتونه که ضمنی بهره ببره؟
دقیقا قراردادهای بین المللی مثل که ما در کاسا 1000 هم داریم، قراردادهای بین المللی است و هدف حکومت افغانستان بیشتری است که بتانه آسیا مرکزی را با آسیا جنوبی وصل کنه و افغانستان یک دهلیز انتقال انرژی و گاز به چی باشه، به کشورهای آسیای جنوبی باشه. یعنی بیشترین کوشش هم بیداره تا باشه که تامین منافع مشترک اقتصادی را در کشورهای آسیای جنوبی و آسیای میانه داشته باشه و افغانستان سیاست بازش را اجازه میده تا انتقالات برق هم داشته باشه. و طبیعی است که ما از این بهره اقتصادی، هم اجتماعی و هم سیاسی گرفته میتونیم.
شما پیشتر فرمودن که برق ترکمنستان ضمناً از یک شاخه دیگه که هرات و یکی بادغیس است، بگفتین از آقینه و مزار و پل خمری و پروان و کابل و زابل و قندهار گفتین، آیا همین شهرهایی را که شما ازش نام بردین از این برق مستفید میشن و به چی پیمانه؟
بله، در نخست در پهلوی که 1000 میگاوات برق ترکمنستان است الا پل خمری، 1000 میگاوات برق ازبکستان هم تا پل خمری می، و در پایه های تاوره های بزرگ 2000 میگاوات برق به طرف سارنگ شمالی می که بیشتر از این به ولایت پروان، پنشیر، کاپیسا، کابل، اوی ولایت قبلی ده که به همه گیزینا طبق ضرورتشان برشان توضیح میشه. فعلا ما در کل افغانستان در حدود 2000 میگاوات یا 2080 میگاوات برمانیم، در حالی که در یک تاور ما میتونیم 2000 بیشتر بگیریم. و با آمدن از این برق وصل شدن از این که در اکتوبر طبق مستر پلانه که هست که اگر کنم خدای نخواسته کنم شرایط امنیتی یا کنم مشکل نباشم، در حدود در طبق مستر پلان در اکتوبر 2019 باید وصل شود همی ولایت همگیش و عملا بهره‌برداری صورت بگیره که وی در حلقه ملی انرژی برق باید وصل باشه، در لین ملی که امی ولایات نظر به ضرورتشان از دستچنگ مرکزی، از مرکز کنترل انرژی برق افغانستان برشان باز برق همین انرژی برق میشه. در افغانستان برشان شرکت تانسته که در طول امی مدت در حدود 24 ولایت مراکز 24 ولایت با انرژی با لین ملی انرژی برق وصل باشه و انشاءالله که تا 2022 پلان ما به این است تا 2020 که ما بتانیم باقی مانده ولایات را هم صرف مراکز شد در امی لین ملی انرژی برق موصل بسازیم.
شما پیشتر با پروژه کاسا 1000 اشاره کردین، در حال حاضر این پروژه چقدر پیشرفت کرده و استفاده از او در حال حاضر آیا صورت میگیره و یا ای که قرار است در سالهای آینده به بهره برداری سپرده شود؟
هم کار از او عملا آغاز شده خوشبختانه. ما فقط جانب افغانستان منتظر ازی بود که کنواتر استیشن های پاکستان قرارداد صورت بگیره و بعد از اون مکان عملی از اون آغاز کنه.
بله.
در حدود دو هفته قبل بالای مستوده قرارداد امی ساخت کنورتر استیشن در دبی یک نشست صورت گرفت و مسوده از اون طرح شد و قرار در روزای نزدیک او قرارداد عملا امضا شود. با امضا شدن قرارداد عملا کار کانستراکشن پایه هایی که در مسیری که در افغانستان میگذره کارش عملا آغاز میشه و سروی دیزاین همه خلاص شده و فقط کار کانستراکشن ما منتظر میماندیم که از جانب از اونا قرارداد صورت بگیره. مگر حالا هم کار امو توپوگرافی ازی فعلا در حال اجرا است و حتی در بسری جا امو پایه ها که نصب میشه امو کندنکاری های هم صورت گرفت.
یکی از مشکلات طوری که شما هم شاهد هستین و در گذشته ها هم این اتفاق افتاده، چالش های امنیتی است که گذراندن لاین های برق، احداث پایه ها همواره با او مشکل سردوشار بوده که هم او هم مشکل امنیتی است. در حال حاضر با پروژه های مثل کاسا و پروژه جدید برق با ترکمنستان، شما چگونه با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنین؟
خب طبیعی است، شما درک میکنین در افغانستان کار کردن طبیعی است که آری از مشکلات نیست. متاسفانه مشکلات محیطی، مشکلات امنیتی هر دو یک تهدید بزرگ است. محیطی به ایمانا که در منطقه مختلف بعضی از افراد و اشخاص گاهی به نام قماندان یا به نام امو مویقریه یا در یک منطقه می باشه مشکلات ایجاد میکنه در سه تطبیق بهتر پروژه ها که ما شاهد ازی در از میدان وردک الی غزنی بودیم، شاهد ازی در سالنگ ها بودیم. این مشکلات گاهی هست و مشکلات تجهیزات امنیتی بزرگ یا بلند هم می باشن. مگر همیشه خواست ما ای است که ما با مردم تفهیم کردیم و کوشش میکنیم تفهیم هم بسازیم که سیستم برق پروژه های عامل منفی هست. ای مربوط سیاست گروه و شخص مربوط نمیشه، ای مربوط مردم افغانستان است. ولو که در زیر هر برق زندگی میکنن، ما بر اونها تامین انرژی برق میکنیم که تاثیرات مثبت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تعلیمی، اسلامی بالای هر فرد و هر شخص داشته میباشن. فلحاظ آمه ما باید هر یک در عرصه حفاظت از تاسیسات و تطبیق بهتری پروژه ها همراه با همکار باشن، همگام باشن تا یک افغانستان روشن داشته باشیم.
تشکر جناب آقای توحیدی. اگر به خاطر داشته باشین در برنامه گذشته ما صحبت کردیم که علاوه بر برق وارداتی از کشورهای مثل ترکمنستان و ازبکستان، یک مقدار برق هم در داخل افغانستان از منابع مختلف آفتابی، بادی و آبی تولید میشن. همچنان نشست‌های در رابطه با این موضوع برای جلب سرمایه گذاری های خصوصی هم دایر شده بود. من میخواستم از شما بپرسم آخرین یافته ها روی که چقدر سرمایه گذاری ها در این بخش صورت گرفته و در حال حاضر این پروژه های آفتابی، بادی و آبی به کجا رسیده و تا چی حد احتیاجات مردم داخل افغانستان مرفوع میکنه؟ سوال یک ذره طولانی شد، ببخشید.
بله. بیاد پاور در و همچنان غزنفر پاور دو کمپانی خصوصی هستند که از گاز در شبرغان تولید انرژی برق میکنند. غزنفر در گام نخست 50 میگاوات و بیات پاور هم 50 میگاوات تولید میکنه و بیات پاور تا 2 سال دیگه او را به 200 میگاوات افزایش میکنه. یک گام بسیار مؤثر در بخش تولید انرژی برق از گاز است. همچنان در کندهار 10 میگاوات یکی از کمپانی های خصوصی به نام یک کمپانی جرمنی است به نام زولرستان عملا کار خود آغاز کردم و یک کمپانی ایندی و تا چند مدت دیگر او عملا به بهره برداری سپرده میشه. خوشبختانه 30 میگاوات دیگر هم اینا برنده شدن و اینا ایره تولید میکنن. همچنان به کمک بانک انکشاف آسیایی 20 میگاوات برق در مغلو یکی از کمپانی های چنایی برنده شده و انشاءالله به زودترین فرصت کار عملی خود آغاز میکنن. یعنی در بعضی ها کار عملی آغاز شده، در بعضی ها در تحتیه مراحل کاری هستند. کمپانی 77 ترکی در کجکی کار خود عملا آغاز کردن و تا 2020 طبق وعده و استراتژیک پلانشان که هستند در عملا به بهره برداری سپرده می شود میگاوات برقی آبی هست.
بله.
خوشبختانه بیشترین کار در عرصه جلب سرمایه گذاری ها به خاطر سکتور خصوصی ما داریم. در این موضوعی که در قندهار سرمایه گذاری شده، در یک بخشش که USAID امروشون همکاری کرده که 30% پول می پردازه و در بخش دومش 7 میلیون دلار وزارت مختلف مالی جمهوری اسلامی افغانستان برشون پرداخت نکنه، یعنی سبسایدی میده به خاطر از اینکه ما بتانیم که قیمت برق هم پایین بیاد و بعد از 20 یا 22 سال او دستگاه ها به گونه فعال به افغانستان برشون شکرد پسیم دلان میشن. همچنان نمایشگاه و جلب سرمایه گذاری ها رو گفتیم در دو هفته قبل دبی یکی از برنامه ها داشتیم که به کمک USAID بود و هم به خاطر جذب سرمایه گذاری و همچنان پول از طرف USAID 150 میلیون دلار در نظر گرفته شده تا هر کمپانی که میخواهد در تولید انرژی برق آفتابی بادی در افغانستان سرمایه گذاری کنند 50% پول از اونا را به گونه سبسایدی USAID برشان تحویل میکنند.
چقدر شرکت های داخلی علاقمند شدن بر سرمایه گذاری غیر از شما از کمپانی های بله هندی و آلمانی نام بردین؟ بفرمایید.
خوشبختانه زولرستان کمپانی افغانی آلمانی است، 77 کمپانی ترکی است و غزنفر و بیات کمپانی داخلی هستن. ما از چندین بخش با سرمایه گذاران امکانات مساعد می سازیم. از بخش دیگه زمین در اختیارشان داده می شد، برق از اینا تولید از منبع خریداری می شه، الا 20 ساله به قیمت قرارداد هم روشن صورت می گیره و قیمت ها تفاوت میکنه در 3 سال. برای از اینا سبسایدی داده می شد، به اینا تضمین امنیتی داده می شد، خدای نخواسته کدام مشکل امنیتی تهدیدات می باشد قوان از ایراد حکومت افغانستان می پردازن. یعنی بیشترین کمک را و بستر خوب و فرصت خوب به خاطر سرمایه گذاری در افغانستان ما به خاطر سرمایه گذاران داخلی و خارجی بریم. یک خبر خوشی را برتان میتونم که قرار است من خودم فردا به خاطر طرف ممبئی برم.
بله.
از تاریخ 12 سپتامبر الی 15 سپتامبر 16 سپتامبر، یعنی تقریبا 3 روز بعد، یک نمایشگاه بزرگ جلب سرمایه گذاری ها و صادرات افغانستان در ممبئی از طرف USAID را اندازی شده بازم.
بله.
در اوج بیشتر از 200 کمپانی های خارجی دو اشتراک میکنند و در جذب سرمایه گذاری در عرصه سکتور انرژی برق افغانستان هم ما امروشان صحبت هایی داریم، پریزنتیشن هایی هست و اونا را فرصت ها را بسند به معرفی میگیریم تا اونا تشویق به ایشوند تا بیان در سکتور انرژی برق افغانستان سرمایه گذاری کنند.
بسیار زیاد تشکر، خبر خوشم بود. راجع به برای اولین بار شما قبلا در برنامه گذشته فرموده بودن که تولید انرژی از طریق باد، انرژی بادی در ایراد سرویش کارش آغاز شده بود. آیا این پروژه به بهره برداری سپرده شده؟ غیر از ایراد در نقاط دیگه افغانستان این چنین پروژه مد نظر هست؟
بله. خوشبختانه در هرات 2 مگاوات برق آفتابی و بادی بودک مجموعه دو بهره برداری سپرده شده و عملا فعلا از او بهره برداری صورت میگیره در ولایت هرات و به خاطر سرمایه گذاران عزیز در حدود 150 جریب زمین فعلا در دشت مهترلام بابای لغمان سروی آماده سرمایه گذاری است تا سرمایه گذاران سکتور خصوصی اگر بخواهند که در اوجه سرمایه گذاری کنند ما ایرد اختیارشان میدیم. همچنان
ببخشید، انرژی آفتابی و بادی است و یا بله
آفتابی و بادی، یعنی این فرصتی است که اونا خودشان به هر بخش میخواهند میتونند سرمایه گذاری کنند. در حدود 100 جریب، بیشتر از 500 جریب زمین در حصارشایی سنگ تهداب شد. چند مدت قبل سنگ تهداب دیوار احاطوی و به خاطر هر 5 میگاوات یک جای پاور پلانت برشان در حال ساخت است و بازم به فرصت داده میشه به سرمایه گذاران خصوصی تا در سکتور خصوصی گیره بین و سرمایه گذاری کنند. همچنان ما در فرا ای فرصت داریم، در هرات فرصت داریم، در کندهار، در پنجوایی و در خود شهر کندهار این فرصت داریم. یعنی فرصت های بیشتری در بخش سکتور انرژی هم آفتابی هم بادی و آبی ما با سکتور خصوصی داریم.
بسیار تشکر. آیسا به ختم برنامه ساعت نزدیک میشیم. میخواستم شما بپرسم که با در نظر داشت ای برق وارداتی و منابعی که خود افغانستان داره و پروژه های کمپانی های خصوصی که شما از اونا نام برده ناغاز بکار کردن، در مجموع ضرورت افغانستان به چه مقدار است؟ چه مقدار از برق وارداتی ای احتیاج مرفوع میشه و چقدر داخل افغانستان؟ بفرمایید.
ضرورت افغانستان در حال حاضر نظر به سروی ابتدایی که صورت گرفتن به 7000 میگاوات است. مگر شما میره میتونین وقتی که انرژی برق میره و به قریه یا در یک ساحه ایجاد کار میشه، ایجاد پارک های صنعتی میشه، ایجاد مکاتب و پانتونا میشه، یعنی باز ضرورت ها بیشتر میشه. مگر در گام نخست به 8000 میگاوات است. ظرفیت فعلی که داریم 80% وارداتی است که خودش یک اقتصاد نامتوازن درست است که ما داریم، چون که ما بیشترین واردات داریم. ما شاید تا یک سال دیگر ما اقتصاد نامتوازن نسبتا بیشتر شود، مگر تا 5 سال دیگر انشاءالله کوشش حکومت افغانستان به این است تا باشه که ما فرصت توازن در 50% حداقل ما تولیدات داخلی داشته باشیم تا باشه که برق داخلی باشه. مگر فعلا 80% برق ما از بیرون است، واردات بله. است و باقی مانده از داخل است.
اوکی. از پروژه مختلف از کشورها مستقیما و از پروژه مثل کاسو هزار همیشه با هم حدود 80% برق وارداتی است، درست است؟
بیدور کاسه اگزار. کاسه اگزار ما صرف در بخش ترانزیت است و 300 میگاوات برق از او خریداری میشه که در 2020 به بهره برداری سپرده میشه.
بله.
مگر اقتصادی که گفتیم که 80% از برق دست داشته ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران است و 2000 میگاوات جدید که می طبیعت از 300% بالا
میشه. از ایران هم برق وارداتی می آید و ای به کدام نقاط افغانستان احتیاجاتش مرفوع میکنه؟
ایران در ولایت نیمروز و ولایت هرات، یک بخش ولایت هرات از ترکمنستان تقسیم میشه و یک بخش هم از برق ایران تقسیم میشه که قرارداد ما در حدود 130 میگاوات از ایران به خاطر هرات است و در حدود 70 میگاوات به خاطر نیمروز است که باز به خاطر بعض مشکلات خودشان گاهی کم و زیاد میشه.
به نهایت تشکر جناب آقای وحیدالله توحیدی از اینکه در برنامه با ما بودین و آخرین تحولات خود با ما شریک ساختین. امیدوارستم باز هم با شما تماس داشته باشیم در ممبی و این رو بپرسیم که با چی تعداد از سرمایه گذاران در بخش انرژی، در سکتور انرژی افغانستان سرمایه گذاری کردن و علاقه مند هستن. تشکر از شما، جان سپاس، شب خوشی برای شما آرزو میکنیم. تشکر بسیار. دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. گفته نیست که برنامه های گفته شنود رادیو آشنا صدای امریکا هر شب از ساعت 8:30 تا 9 به وقت افغانستان روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده پخش میشه. این برنامه به پایان رسید و منشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا که روی همین امواج پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشه.
امریکا غږ رادیو آش